پاپا و عموجان به طرف اردوگاه آمدند و دستشان پر از چوب و چیله های خشک درخت بید بود که همه را کنار آتش روی زمین ریختند و بعد چنباتمه روی زمین نشستند. پاپا گفت:
چوبا رو زود جمع کردیم. واسه هیمه باز خیلی دور می رفتیم.
به حلقه های بچه هایی که زل زده بودن نگاه کرد. گفت:
خدای بزرگ، شما کجا اومدین؟
بچه ها همهشان هوشیارانه به پاهایشان نگاه کردند. مادر گفت: گمونم بوی غذا به دماغشون خورده. وینفیل، از تو راه پاشو. و او را از راه کنار کشید. گفت: میخوام یه ذره خورش بپزم. از اون روز که از ولایت راه افتادیم تا حالا غذای پخته نخوردیم. پاپا برو مغازه کم گوشت گردن بخر. میخوام یه خورش خوشمزه بپزم. پاپا پا شد و آهسته راه افتاد و رفت. آل کاپوت ماشین را بالا زده بود و به موتور روغن زده نگاه میکرد. وقتی تام نزدیک شد سر برداشت و گفت:
چی شده؟ خیلی شنگ بودی.
تام گفت:
عین قورباغه تو بارون بهاری.
آل گفت:
به موتور نگاه کن، اوزش رو به راهه نه؟
تام به موتور نگاه کرد.
به نظرم رو به راهه.
آل گفت:
رو به راهه؟ به خدا عالیه، یه ذره روغن کم نکرده.
یکی از شمع‌ها را بیرون آورد و انگشت را در سوراخ شمع فرو کرد.
یک کم جرم گرفته، اما خشکه.
تام گفت:
با این انتخابت شاه کار کردی. خواستی همینو بهت بگم؟
خب تمام را نگران بودم و میترسیدم نکنه خراب شه و تمام تقصیر را بیفته به گردن من.
آل گفت:
کار میکنه، اصلا نگران نباش.
یک چاقوی قلم تراش برداشت و سر شمع را تراشید. تام دور چادر قدم زد و کیسی را نشسته بر زمین یافت که اندیشمندانه به پای برهنش زل زده بود. تام به سنگینی کنار او نشست.
گمون میکنی کاری ازش ساخته باشه؟
کیسی پرسید:
از کی؟
از انگشتان پاهات.
صحیح، نشسته بودم داشتم فکر میکردم.
تام گفت:
تو همیشه راحت یه جا میشینی و تو فکر میری.
کیسی شست پایش را بالا آورد و انگشت دیگرش را پایین کشید و لبخند زد.
خیلی سخته که آدم فکر نکرده و بی تصمیم درباره یه چیز فکر کنه و حرف بزنه.
تام گفت:
چند روزه هیچی ازت نشنیدم. همش تو فکر بودی؟
آره، همش تو فکر بودم.
تام کلاه پارچه‌ایش را که دیگر کثیف و چرکین و از ریخت افتاده شده بود و نقابش عین نوک پرنده‌ها کج شده بود از سر برداشت. نوار عرقگیر و یک نوار روزنامه را که تا کرده بود از کلاه بیرون آورد. گفت:
عرق اونو مچاله کرده.
بعد به انگشتان کیسی نگاه کرد.
میشه از اون عالم فکر کردن یه ذره بیاین پایین و یه دقیقه گوش بدین؟
کیسی سرش را روی گردن ساق گونش گرداند و بعد گفت:
همیشه خدا گوش میدم. واسه همینم هست که فکر میکنم. به حرفای اونایی که صحبت میکنن گوش میدم و چیزی نمیگذره که میفهمم مردم چی فکر میکنن و چه احساسی دارن. همیشه همینجورم. هم حرفاشونو میشنوم، هم احساساتشونو درک میکنم. اونا مثل پرنده هایی که توی اتاق گیر افتاده باشن بال میزنن و این طرف و اون طرف میرن و سرشونو به دیوار میکوبن. سر و بالشونو به جام پنجره میزنن و میخوان فرار کنن.
تام با چشمان فراخ به وی نگاه کرد و بعد سر برگرداند و به یک چادر خاکستری رنگ که حدود 7 متریشان بود نگاه کرد. چند شلوار و پیراهن جین و لباس زنانه شسته از طناب چادر آویزان بودند تا خشک شود. تام آهسته گفت:
میخواستم همین رو بهت بگم، اما تو خود فهمیدی.
کیسی گفت:
من متوجه شدم ما یه ارتشی هستیم بی بند و بار و بی سرپرست.
سرش را خم کرد و دستش را اول روی پیشانی و بعد لایه موهایش کشید. بعد گفت:
من تمام راه متوجه بودم. هر جا که توقف کردی متوجه شدم آدمایی که گشنه گوشت دندن و هر وقتم گیر میارن شکمشون رو سیر نمیکنه و هر وقتم گشنه میشن دیگه تاب و تحملشون از دست میدن و واسه همینم هست که از من میخوان واسه شون دعا بخونم و منم بعضی وقتا میخونم.
دستها را دور زانوها حلقه زد و پاها را توی شکم کشید. گفت:
من همیشه دعایی میخوندم که تسلی خاطر بهشون بده. همیشه از اون دعاهایی میخونم که اثر داشته باشه و بدبختی ها و رنج ها رو عین مگسی که به کاغذ مگس کش میچسبه از بین ببره. اما دیگه فایده ای نداره.
تام گفت
دعا که گوش نمیشه. برای گوش در آوردن خوک لازمه.
کیسی گفت
آره، خدای بزرگ که مزدارو زیاد نمی کنه. این آدم ها دلشون میخواد یه زندگی آبرومندانهی داشته باشن و بچه هاشون هم آبرومندانه بزرگ کنن و وقتی هم پیر شدن دم در خونشون بنشینن و به غروب آفتاب نگاه کنن و وقتی هم جوونن دلشون میخواد برخصن و آواز بخونن و تو بغل هم بخوابن، میخوان بخورن و بنوشن و کار کنن. اینطوریه دیگه، میخوان عضلاتشون رو کار بندازن و خسته شن. خدایا چی دارم میگم؟
تام گفت
نمیدونم، مثل این که بر حرفی نیست. به نظر تو کی میری کار کنی که از این فکر را دست برداری؟ باز بریم کار پیدا کنیم، پولمون داره ته میکشه. پاپا 5 دلار داد یه لوحه چوبی رنگ شده خرید بذاره رو قبر مادر بزرگ. پول زیادی واسمون نمونده.
یک سگ لاغر قهوه‌ای رنگ دورگه بوکشان به طرف چادر آمد. سگ ناراحت بود و آماده گریز. تا زمانی که متوجه حضور این دو مرد نشده بود، پوزه بر زمین بو می‌کشید و بعد چون سر برداشت آن دو را دید، ناگهان از جا پرید و در حالی که گوش‌ها را به پشت سر برگردانده بود و دم را به حالت دفاعی خم کرده بود، پا به فرار گذاشت. کیسی به سگ نگاه کرد تا پشت یکی از چادرها از چشم پنهان شد. کیسی آه کشان گفت:
وجود من واسه کسی فایده‌ای نداره. چه واسه خودم و چه واسه دیگرون. داشتم فکر میکردم خودم تنها پاشم و برم. من هم دارم غذای شما رو میخورم و هم جای شما رو تنگ کردم. یه ذره کارم واسه تون انجام نمیدم. شاید بتونم یه کار گیر بیارم و تلافی این چیزایی که بهم دادین در بیارم.
تام دهانش را باز کرد و آرواره زیرینش را جلو آورد و با یک ساقه کوتاه خردل لای دندانهایش را پاک کرد. چشمانش را به اردوگاه دوخته بود، یعنی روی چادرهای خاکستری رنگ و آلونک ها و کوخ های ساخته شده از پوشال و حلبی و کاغذ. گفت
کاش یه واسه سیگار دور هم داشتم. دیر وقتی سیگار نکشیدم. تو مک آلستر توتون گیر می آوردم. کاش دوباره برمیگشتم اونجا.
باز به دندانش زد و ناگه هم به کشیش گفت
تو آنها زندون بودی؟
کیسی گفت
نه، هیچ وقت نبودم.
تام گفت
حالا لازم نیست بری. حالا لازم نیست.
هر چه زودتر برم زودتر کار پیدا میکنم.
تام با چشمان نیم باز به او نگاه کرد و کلاهش را دوباره به سر نهاد و بعد گفت
ببین، اینجا به قول کشیشا بهشت موعود نیست. جای گندیه. مردم اینجا از ما که داریم به غرب میای میترسن و واسه همینم یه مش پلیس آوردن ما رو بترسونن.
کیسی گفت
آره میدونم. چرا ازم پرسیدی زندون بودم یا نه؟
تام آهسته گفت
وقتی میری زندون خود به خود عقل تو کلت میاد. اصلاً نمیذارن کسی با کسی بشینه حرف بزنه، فقط شاید دوتا نه بیشتر و یا یه گروه هم با هم. واسه همینم هست که آدم یه ذره عاقل میشه. اگه قرار باشه خبری بشه، اگه مثلا یه نفر خیال داشته باشه با یه دسته جارو حساب یه نگهبانو برسه، خب دیگه تو قبلا خبردار میشی. یا اگه قرار سر و صدا و جارو جنجال را بندازن، لازم نیست کسی میاد بهت بگه، تو خودت میفهمی و بو میکشی. میفهمی؟
آره.
تام گفت
فعلا باش، حالا نرو، باش تا فردا یه خبری میشه. تو جاده که بودم با یه پسر حرف زدم. پسر یه عاقل آبزیر کای بود، این یه گرگ کایات، اما خیلی عاقل بود. کایات سرش تو کار خوشه و خیلی هم ساده و بیازار به نظر میرسه و آزاری هم به کسی نمیرسونه. خب دیگه، یه لونه مرغ همین ورا هست.
کیسی با دقت به او نگاه کرد، خواست چیزی از او بپرسد، اما بعد دهانش را محکم فرو بست. انگشت‌های پایش را آهسته تکان داد و ضمن اینکه زانوهایش را از گیر دست‌هایش آزاد کرد، پایش را دراز کرد تا آن را ببیند. گفت
آره، همین حالا که نمیرم.
تام گفت
وقتی یه مشت آدم های خوب و بی سر و صدا که نمیدونن چی به چیه، بالاخره یه خبری میشه.
کیسی گفت
میمونم.
فردا با کامیون را میافتیم میریم کار پیدا کنیم.
کیسی گفت
آره.
و انگشتان پایش را بالا آورد و پایین کشید و به دقت به آنها نگاه کرد. تام به آرنج تکیه زد و چشمها را بست. از درون چادر صدای آهسته روزا شارون و صدای کانی را که به او جواب میداد میشنید. پارچه برزنتی سایه تیره بر زمین انداخته بود و نوری مثلث‌گونه از هر دو سوی آن به چشم میخورد. روزا شارون روی تشک دراز کشیده بود و کانی هم کنار وی روی زمین چنباتمه زده بود. روزا شارون گفت:
من باس به مادر کمک کنم. سعی کردم اما هر بار که اومدم راه برم افتادم.
چشمان کانی اندوهناک بود.
اگه میدونستم اینجوری اصلا نمی اومدم. شب همونجا درس تراکتور میخوندم و یه کار 3 دلاری هم گیر می آوردم. با روزی 3 دلار راحت میشه زندگی کرد و هر شب میشه رفت سینما.
روزا شارون به فکر فرو رفته بود. بعد گفت:
تو که قرار بود شبا درس رادیو بخونی.
اما مرد در جواب تأخیر کرد. زن گفت:
مگه نه؟
آره درسته. همچی که روپا واسم یکم پول جمع کنم. زن روی آرنجش بلند شد.
دنبال این کارو ول نکن.
نه نه البته نمی کنم. اما من هیچ فکر نمی کردم یه همچین جایی بیایم زندگی کنیم. دختر شگفت زده شد. گفت:
باید این کارو بکنی.
آره می دونم. باس روپام واسم یکم پولو پله جمع کنم. اما شاید بهتر بود همونجا تو همون ولایت خودمون میموندم و درس تراکتور میخوندم. اونا روزی 3 دلار مزد میگیرن. اضافه حقوقم میگیرن. چشمان روزا شارون در تفکر و حسابگری فرو رفته بودند. وقتی مرد به چشمان زن نگاه کرد، در چشمان وی میزان و حسابی از خود دید. بعد گفت:
اما خیال دارم درس بخونم. میخوام روپای خودم بسم.
زن به تندی گفت:
ما تا بچه نیومده باس یه خونه داشته باشیم. نمیتونیم بچه رو تو چادر دنیا بیاریم.
مرد گفت:
آره درسته. همچی که روپا واسم.
از چادر بیرون رفت و به مادر که روی آتش خم شده بود نگاه کرد. روزا شارون به پشت و تاق باز خوابید و به سقف چادر خیره شد. بعد شست دستش را برای اینکه فریاد نکشد در دهان گذاشت و آهسته گریست. مادر کنار آتش زانو زد. شاخه ها و چیله ها را در آتش ریخت تا زیر دیگ شعله ور شود. آتش زبانه کشید و بعد فروکش کرد. بچه ها که 15 نفری می شدند ساکت و خاموش ایستاده و نگاه می کردند. وقتی بوی خورش بلند شد و به مشامشان رسید، پره های بینیشان اندکی تکان خورد. نور آفتاب روی موهای از خاک سرخ شدهشان می درخشید. از بس آنجا ایستاده بودند، خسته و ناراحت به نظر می رسیدند، اما از آنجا هم نمی رفتند. مادر با دختر بچه‌ای که در میان دایره گشنگان ایستاده صحبت کرد. او از دیگران بزرگتر بود. روی یک پای ایستاده و با پشت پای برهنش پشت پای دیگرش را می‌خاراند. دست‌ها را پشت کمر به هم بسته بود. با چشمان جدی و خاکستری و کوچولویش به مادر نگاه می‌کرد. به مادر گفت:
اگه بخواین میتونم شاخه‌ها رو واسه‌تون بشکنم خانوم.
مادر از همانجا سر برداشت و گفت:
می‌خوای تعارفت کنم غذا بخوری؟
دختر با لحنی جدی گفت:
بله خانم.
مادر مقداری شاخ زیر دیگ هل داد و آتش زبانه کشید.
مگه ناشتایی نخوردی؟ نه خانم، اینجا کارگیر نمیاد. پاپا خواست یه چیزی بفروشه بنزین بخره تا بتونیم بریم یه جای دیگه.
مادر سر برداشت. اینایی که اینجان هیچ کدومشون ناشتایی نخوردن. دایره بچه ها با ناراحتی تکان خورد و همه رویشان را از دیگ جوشان برگرفتن. یکی از پسر کوچولوها لاف زنان گفت:
من خوردم، من و داداشم خوردیم. اون دوتا هم خوردن، آخه خودم دیدمشون. سیر و پر خوردیم. امشب میریم جنوب.
مادر لبخند زد. پس تو گشنه نیستی. اونقدر نیست که به همه برسه. زبان همان پسر کوچولو بیرون آمد و گفت:
ما سیر خوردیم.
و بعد برگشت و دوید و به درون چادر رفت. مادر آنقدر به آن پسرک نگاه کرد که دخترک حواسش رو سر جا آورد و گفت:
آتیش خاموش شد خانم. اگه میخواین میتونم روشنش کنم.
روتی و وینفیلد هم در وسط دایره ایستاده و قیافه گرفته بودند. آنها فخر میفروختند و در این حال احساس مالکیت میکردند. روتی با نگاهی خشمگین به دخترک نگاه میکرد. سپس روی زمین نشست تا چیله ها را برای مادر بشکند. مادر سر دیگ را برداشت و خورش را با یک تکه چوب به هم زد.
واقعا خیلی خوشحالم که بعضی از شما گشنه نیستن. اون آقا کوچولو که گشنه نیست.
دخترک ریز خندید و گفت:
ها، اون داشت قمپوز در می کرد. چاسی میذشت. حتی اگه شامش هم نخورده باشه میدونین چی کار میکنه؟ دیشب اومده بود میگفت شام مرغ داشتن. بله دیگه، وقتی چیز میخوردن خودم نگاشون کردم، مثل همه ما خمیر برشته میخوردن.
صحیح. مادر به چادری که آن پسر کوچولو به آن وارد شده بود نگاه کرد، بعد به دخترک نگاه کرد. از او پرسید
چند ماه اومدین کالیفرنیا؟ خب نزدیک 6 ماهه. چند روزی تو اردوگاه دولتی بودیم، بعد رفتیم شمال و وقتی دوباره برگشتیم اردوگاه پر شده بود و دیگه جا نداشت. باور کنید جای خیلی خوبیه.
مادر پرسید اونجا کجاست؟ و بعد چوب ها را از دست روتی گرفت و در آتش انداخت و روتی با نفرت به دختر بزرگتر از خودش نگاه کرد.
اونجا تو ویدپچ مستراها و حمومای خوبی داره و لباسا رو میشه تو تش شست و آبم زیاده، آب خوردن. و شب که میشه مردم موسیقی میذارن و شبای شنبه میرقصن. باور کنی تا حالا یه همچین چیزی ندیدین. یه جای بازی هم واسه بچه‌ها داره و مستراهاشون همه کاغذ داره. یه زنجیر رو میکشی و آب تو مسترا میریزه. اونجا دیگه پلیس نیست که وقت و بی وقت و هر وقت دلشون خواست بیان تو چادرتون. و اون آقایی که اونجا رو اداره میکنه آدم مؤدبی و دیدنتون میاد و باهاتون حرف میزنه و فیسا افاده‌ای هم نداره و خودشو نمیگیره. کاش میشد دوباره بریم اونجا زندگی کنیم.
مادر گفت من حالا چیزی دربارش نشنیدم. اینو بهتون بگم، منم از تشت استفاده میکنم. دخترک با هیجان تمام به صحبت ادامه داد.
آخه به خدا قسم حتی آب گرمم دارن و آب دوشم گرمه و شما با آب گرم حموم میکنین. یه همچی جایی رو تا حالا ندیدین.
مادر گفت گفتید دیگه پر شده جا نداره؟
آره، اون دفعه که تقاضا کردیم جا نداشت.
مادر گفت حتما خیلی گرونه.
خرج داره، اما اگه پول نداشته باشین بهت کار میدن و جاش باز کار کنین. هفته 2 ساعت کارای تمیزکاری، سطل آشغالی رو باز جمع کنین، از اینجور کارا. شبا موزیک دارن و مردم میشینن با هم گپ میزنن. لوله کشی آب گرمم دارن. تا حالا یه همچی جای خوبی ندیدین.
مادر گفت باور کن منم دلم میخواست میرفتم اونجا. روتی که تا حالا تاب آورده بود ناگهان ترکید و گفت
مادر بزرگ رو بار کامیون مرد.
دخترک با نگاهی پرخاشجویانه به او نگریست. روتی باز گفت
خب دیگه مرد و اداره اموات اونو دفن کرد.
دهان را محکم فرو بست و به شکست شاخه ها و چوب ها پرداخت. وینفیلد که این یورش دلیرانه را دید چشمک زد. در پی او گفت
درست رو بار کامیون اداره اموات اونو توی زنبیل بزرگ جا داد.
مادر گفت بس دیگه ساکت شین، هر دوتونو میگم و الا بلنشین برین. و چوب ها را در آتش فرو کرد. پایین تر از آنجا آل راه افتاد تا برود و کار سنگ زدن سوپاپ ها را تماشا کند. آل گفت
مثل که کارتون داره تموم میشه.
دوتای دیگه مونده.
تو این اردوگاه دختر پیدا میشه؟
مرد جوان گفت
من زن دارم، فرصت دختر بازی ندارم.
آل گفت
من برای دختر بازی همیشه وقت دارم، برای کارهای دیگه وقت ندارم.
اگه یک کم گشنشی اون وقت یادت میره.
آل خندید.
شاید، ولی حالا که گشنه نیستم.
اون آقایی که چند دقیقه پیش باش حرف میزدم مثل اینکه با شما بود. مگه نه؟
آره داشتم تو هم بود. بهتر باش درگیری پیدا نکنی. یه نفر کشته.
راستی؟ واسه چی؟
دعوا کردن. اون یارو تامو با چاقو زد، تا من با یه بیل زد تو مخش.
راست میگی؟ چی کارش کردن؟
آل گفت
ولش کردن چون یه دعوا بود.
اما به نظر نمیرسه اهل دعوا باشه.
نه نیست، اما تام از کسی نمیخوره.
آل لحنی غرورآمیز داشت.
تام آدم آرومیه، اما مواظب باش.
راستش من باش حرف زدم، آدم بدی نبود.
آدم بدی نیست، تا عصبانی نشده عینه یه بره میمونه، اما بعد باید مواظب باشی.
مرد جوان آخرین سوپاپش رو هم سنگ زد و سایید.
ایزه میدین کمکتون کنن سوپاپا رو سوار کنیم و ریگلاجشون کنم؟
البته اگه خودتون کاری نشته باشین.
آل گفت
بسه کم بخوابم، اما ولش، من وقتی میبینم ماشین رو دارن تعمیر میکنن نمیتونم جلو خودم رو بگیرم، حتما باز خودم رو قاطی کنم.
مرد جوان گفت
خب ممنونم بهم کمک میکنین. اسم من فلوید نولوزه.
من اسمم آلجوده.
از دیدنتون مفتخرم.
آل چاقوی قلم تراشش را بیرون آورد و روی سرسیلن را تراشید. گفت
به خدا تو این دنیا هیچی بهتر از موتور دوست نهارم.
پس دخترا چی؟
آره دخترا رو هم دوست دارم. دلم میخوای یه رویز رویز رو پیاده کنم و بعد سوار کنم. یه بار کاپوت یه کادیلاک 16 رو زدم بالا و توش رو نگاه کردم. باور کن یه همچین چیز تمیزی رو تو حالا تو عمرت ندیدی. تو سالیسا دیدم این کادیلاک 16 جلوی رستوران پارک شده بود و من کاپوتش رو زدم بالا. یه پسر اومد و گفت اوه چیکار داری میکنی؟ من بهش گفتم دارم نگاش میکنم، خیلی عالیه مگه نه؟ اون فقط وایساده بود و نگاه میکرد. گمون نمیکنم تو اون روز موتور دیده بود. فقط وایساده بود. یارو پولدار بود و یه کلاه حصیری هم سرش بود. یه پیراهن راه داشت و یه عینک به چشش زده بود. دیگه حرفی نزدیم، فقط نگاه کردیم. یکم بعد گفت چطوره؟ دلت میخواد برونیش؟
فلوید گفت
بدمحسب.
باور کن. چطوره؟ دلت میخواد برونیش؟ خب از شانس بد لباس کارتنم بود و چرب و چیری بودم. بهش گفتم میترسم کثیف شه. اما اون گفت سوار شو. برو یه دور باش بزن. خب باور کن. نشستم پشت فرمون و 8 بارم اونجا دور گشتم. به خدا نمیدونی چی بود.
آل گفت
آخه نمیدونی چی بود. کاش میتونستم پیادش کنم. به خدا حاضر بودم هر چی میخواد بدم.
فلوید حرکت دستها رو آهسته کرد. آخرین سوپاپ را از جا برداشت و به آن نگاه کرد. گفت
بس به این قرازه عادت کنی، چون مدل 16 گیر نمیاری برونی.
دستگاه سنگزنی را روی رکاب گذاشت و یک اسکنه برداشت تا سطح سیلند را تمیز کند و باقی مانده های واشر قبلی را بتراشد. دو زن تنومند سر و پا برهنه که یک سطل پر از آب شیری رنگ را بین خود گرفته بودند از آنجا گذاشتند. زیر بار سطل پر از آب می لنگیدند و هر دو چشم از زمین بر نمی داشتند. آفتاب بعد از ظهر خودش را کمی پایین کشیده بود. فلوید سر سیلند را با همان اسکنه تراشید. گفت
6 ماه من اینجا. همه جای این ایالت رو سگ دو زدم کار پیدا کنم و حمالی کنم تا یه تیک گوشت و سیب زمینی واسه زن و بچه‌ام پیدا کنم. عینه خرگوش تو هر سوراخ سنبه سر کشیدم. بیفایده بود. هر کاری میکنی یه لقمه نون پیدا نمیشه بخوری. دیگه خسته شدم، باور کن. اونقدر خسته شدم که هر جا میرسم میخوابم. کلافه شدم، نمیدونم باز چی کار کنم.
آل پرسید
یعنی یه کار حسابی گیر نمیاد؟
نه، کار حسابی و دائمی نیست.
با همان اسکنه تراشه ها را دور ریخت و با یک کهنه چرب لبه سرسیلند را پاک کرد. یک اتومبیل سفری قراضه زنگ زده وارد اردوگاه شد که 4 مرد در آن نشسته بودند. مردانی با چهره‌های قهوه‌ای سوخته. اتومبیل در اردوگاه آهسته حرکت می‌کرد. فلوید آنها را صدا زد.
کار پیدا کردین یا نه؟
اتومبیل توقف کرد. راننده گفت:
خیلی جا رفتیم. تو این ولایت کار پیدا نمیشه. باز از اینجا بریم.
آل صدا زد:
کجا؟
خدا میدونه. ما همه جا رو گشتیم.
پار از روی کلاچ برداشت و آهسته در اردوگاه راه افتاد. آل پشت سرشان نگاه کرد.
بهتر نبود یکیشون تنهایی میرفت؟ اگه کار بود اقلا یه نفرشون کار میکرد.
فلوید اسکنر را پایین گذاشت و لبخند تلخی زد.
تو هنوز حالیت نیست. دور گشتن بنزین میخواد. بنزینم گالون 15 سنته. این 4 نفر نمیتونن با 4 تا ماشین را بیفتن. بالاخره هر کی یه پول میده و یه بنزین میریزن. تو که باید بدونی. آل
سر برداشت و وینفیلد را دید که با قیافه جدی کنارش ایستاده است.
آل مادر نهارا کشیده میگه بیا بخوری.
با اینام چی کار کنم؟
آل دستها را با شلوار پاک کرد و به فلوید گفت
امروز هنوز غذا نخوردیم. بعد که خوردم میام بهت کمک میکنم.
اگه خودتون نخواین کمک لازم ندارم.
حتما میام.
پشت سر وینفیلد راه افتاد و به طرف چادر جادها رفت. حالا دیگر شلوغ شده بود. بچه های غریبه کنار دیگه خورشی ایستاده بودند. آنقدر نزدیک آمده بودند که مادر وقتی کار میکرد آنها را با دست عقب میزد. تام و عموجان کنار وی ایستاده بودند. مادر نامیدانه و خسته دل گفت: نمیدونم باز چیکار کنم. به خانواده باز غذا بدم. با اینا چیکار کنم؟ بچه ها سیخ ایستاده بودند و به او نگاه میکردند. چهره هایشان مات و بیحال و سخت بود و چشمهایشان بی اراده از روی دیگ به روی بشقاب ها می لغزید. چشمها قاشقی را که از دیگ بیرون می آمد و به درون بشقاب ها می رفت دنبال می کردند و مادر بشقاب ها را یکی یکی به عمو جان می داد و چشمهای بچه ها آنها را هم دنبال می کردند. عمو جان قاشقش را درون خورش فرو کرد و هر بار که قاشق به دهان می برد بچه ها نیز با چشم حرکت را پی می گرفتند. جان یک تکه سیب زمینی را در دهان گذاشت و چشم‌ها همه روی چهره وی متمرکز شدند و نگاه می‌کردند که چه عکس العملی نشان خواهد داد. آیا خوشمزه است؟ آیا از آن خوشش می‌آید یا نه؟ مثل اینکه عمو جان آنها را برای نخستین بار می‌دید. آهسته می‌جوید. به تام گفت:
تو اینو بردار. من گشته نیستم.
تام گفت:
تو که امروز چیزی نخوردی؟
میدونم اما دلم درد میکنه. گشنم نیست.
تام آرام گفت:
اون بشقاب رو وردار، برو تو چادر بخور.
جان با اصرار گفت:
گشنه نیستم. تو چادرم برم بازم میبینمشون.
تام به بچه ها گفت:
از اینجا برید. زود برید.
چشم ها از روی دیگه خورش بلند شدند و حیرت زده بر چهره وی نشستند.
زود برید دیگه. این کارتون کار خوبی نیست. غذا اونقدر نهریم به شما بدیم.
مادر مقداری خورش توی بشقاب های فلزی ریخت. مقداری خیلی کم. و آنها رو روی زمین گذاشت و گفت:
نمیتونم بگم برن. نمیدونم چی کار کنم.
بشقاباتون رو وردارین برین تو چادر. هرچی باقی موند میدم بخورن. وردار. این بشقابا بده به رازا شارون. به بچه ها نگاه کرد و لبخند زد. گفت:
نگاه کنین، شما کوچولوها برین و هر کدومتون یه تخته بیارین تا هرچی باقی مونده بهتون بدم. اما حق ندارین با هم دعوا کنین.
گروه با سکوتی مرگ بار از هم جدا شد. بچه ها دویدند، رفتن تخته بیاورند. به سوی چادرهای خودشان رفتند و قاشق آوردند. مادر هنوز بشقاب ها را تقسیم نکرده همه برگشتند. ساکت و گرسنه عین گرگ. مادر سرش را تکان داد.
نمیدونم باز چیکار کنم. نمیتونم از شکم خونواده بزنم. به خونواده هم باز بدم بخورن.
فریاد کشان گفت:
رو تیوی فیل آل، بشقاباتونو وردارین، عجله کنین، برین تو چادر.
با نگاهی پوزش طلبانه به بچه ها نگاه کرد. بعد با فروتنی گفت:
زیاد نیست. این دیگو میذارم اینجا و هر کدوم یه لقمه میتونین بخورین. اما اونقدر نیست که سیر شین.
دو دل مانده بود چه کار کنه.
دست خودم نیست. نمیشه بهتون ندم.
ظرف رو بلند کرد و آن را روی زمین گذاشت. گفت:
صبر کنین، خیلی داغه.
به سرعت به درون چادر رفت تا چیزی نبیند. خانوادش روی زمین نشسته و هر کس بشقابش پیش رویش بود. بیرون چادر صدای قاشق بچه ها می آمد که به ته دیگ می زدند. بچه ها دور دیگ را گرفته طوری که دیگ دیده نمی شد. بچه ها خاموش بودند. نمی جنگیدند و نه جر و بحثی را انداخته بودند، بلکه در عوض سکوتی جدی و سنگین بر وجود همهشان چنگ انداخته بود. مادر پشت کرده بود تا چیزی نبیند. گفت:
ما دیگه نمیتونیم از این کارا بکنیم. باز تنها غذا بخوریم.
صدای تراشیدن دیگ به گوش میرسید و بعد بچه ها دیگ را روی زمین رها کردند و پراکنده شده و رفتند. مادر به بشقاب های خالی نگاه کرد.
هیچ کدومتون یه قدم نزدیک نیومدین.
پاپا به پا خواست و جوابی نداد. کشیش لبخند زد و روی زمین دراز کشید و دستها را زیر سر نهاد. آل هم ایستاد.
من میرم به اون آقای کمک کنم.
مادر بشقاب ها را جمع کرد و بیرون برد تا بشوید. بعد صدا زد:
روتی، وینفیل، زود برین یه سطل آب واسم بیارین.
سطل را به آنها داد و بچه ها به سوی رودخانه راه افتادند.